سپینی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم با همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه رک و راست سپین خبر امشب را گردانندگی میکنیم. نشست دو روزه با میزبانی آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در دوحه در مادر افغانستان پایان یافت و گوترش در یک نشست خبری شرکت کرد و گفت که حال زمان درست برای ملاقات مستقیم با طالبان نیست.
بلی لکه څنګه چې اسفی صاحب تاسو یادونه وکړله، ګوتیرش دا هم وویل چې دوی د افغانستان د ثبات په اړه اندېښمن دي. د بشري وضعیت مسلې ته اشاره وکړله، د ترهګرۍ سره د مبارزې مسله وه او ځینې نورې موضوعګانې وې چې دا به د پروګرام په ترڅ کې له میلمنو سره وسپړو. د همدې خبر په دوام ملګرو ملتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته هم اجازه ورکړې ده چې پاکستان ته سفر وکړي او هلته د ځینو هیوادونو د نو یو چارو د وزیران سره وګوري.
بله، این همه مطالب است که در این برنامه با مهمانان محترم در میان میگذاریم. اما قبل از که مهمانان محترم برنامه را خدمت شما معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانان محترم معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنوریدونکو، ستړي مشي، زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. نن په دوحه کې د افغانستان په حق له طالبانو د ګډون نه پرته د نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبې ناوخته په یو کانفرانس کې هغه اوازې او تبصرې رد کړې دي چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. د جاریک ویلی دی په دې غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په حق له پتی ربیا د خزو او جنکو په مورد کې د نړیوال ټولنې نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانسا، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربی امارات، برتانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایی ټولنه او د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ګډون لري. د دغه پیل شوې غونډې سره سم د ملګرو ملتونو په سازمان کې د سویس دایمي استازي پاسکال برسبل ویلي دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان وضعیت ډیر پیچلې او کړکیچن شوی دی. خو میرمن پاسکال هیله څرګنده کړې ده چې د دوحې په غونډه کې دغه ترنګلي وضعیت ته د حل لار پیدا شي. پاسکال برسویل همدغه راز ویلي دي چې طالبان باید د امنیت د شورا پریکړه ومني. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه لیک کې چې د اپریل په 8مه تصویب شوې ده، د طالبانو نه غوښتل شوې دي چې سمدستي د افغان جنو او ښځو د اساسي حقوقو نه سرغړونه بند کړي. مګر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی نړیوال ټولنې سره په اقتصادي او ډیپلوماټیکه ارسه کې ښه تعامل غوړي او د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي. د افغان میرمنو یوې شپې ته کسیزې ډلې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې د ګډون کوونکو نه غوښتي دي چې د طالبانو په ژمنو ونه غولېږي. د افغانو میرمنو د شپې ته کسیزې ډلې د دوشنبه په ورځ د دوحې د غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو د ځینو اساسو سره په آنلاین غونډه کې برخه اخیستې او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې د می د میاشتې په اوله د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکي هفته کې پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستان او د چین د بارنیو چارو د وزیرانو سره وګوري. په ښاغلي متقی د پخوا رئیس د امنیت د شورا لخوا د سفر کولو بندیزونه شته ده او شتمنی هم کنګل شوې ده. د امریکا حکومت هغه لسګونو زرو افغانانو ته چې قریب 2 کاله مخکې د طالبانو د بیا واکمنې دونه روسه امریکا ته راغلي دي اجازه ورکوي چې په متحده ایالاتو کې پاتې شي او کار وکړي. دغه خبر اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دوه با خبرو منابعو په حواله ورکړی دی. د شپږ اویا زرو نه زیات افغانان د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنې دونه روسه امریکا ته راوصل شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان پاوز ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشا کې د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی وغړي نیولې دي. ټي ټي پی لا تر اوسه پورې د پاوز د دې ادعا په حق لا څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د سعودي عربستان په همکاري د سودان نه درې سلويخت نور افغانان ایستلي دي. د دې خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان د افغانانو یو بل درې سلويخت کسي زړه هم سعودي عربستان ته رسیدلې ده. په سودان کې د دوه ډلو ترمنځ جګړې لامل ډېر افغانان هلته بند پاتې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د وزارت ویان مرسیال ضیا احمد تکل نن د می د میاشتې په دوهمه نیټه ویلي چې د سعودي عربستان په مرسته د سودان څخه ایستل شویو افغانانو په دوهمه ډلې په دې درې څلوېښت کسانو کې زاړه خلک او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه په سودان کې د افغانانو د دقیق شمیر پاکله څه نه دی ویل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په وینا لږ تر لږه 130 تنه افغانان په سودان کې بند پاتې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې په سودان کې د بشري ناورین سره سم په دغه ملک کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د ادارې د اپریل په 15مه په سودان کې په جګړه کې د خپلو درې کارکونکو د وژل کېدو نه وروسته خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ازبکستان چارواکو ویلي دي چې رای ورکوونکو د یکشنبه د ورځې په رفرندم کې په اساسي قانون کې ټول تعدیلات تایید کړي دي. په دغه پیشنهاد شوو تعدیلاتو کې یو تعدیل د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف ته زمینه برابروي چې تر 2030 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویلي په اساسي قانون کې د تعدیل ټول وړاندیزونه په 90% رایو تایید شوي دي. مګر بارنیو سرونکو ویلي دي سره د دې تاییدي دا سرکاري چې د رایو پښمیرلو کې ستونزې موجود دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې هغه اقدامات کېده شي بشري جنایتونه وبلل شي چې د تاجکستان او قرغیزستان قواوو د سپتمبر په میاشت کې په څلور ورځنیو جګړو کې کړی دي. دغه سازمان په یو رپورت کې ویلي دي چې دواړو لورو د جګړې د قوانینو نه سخت سرغړونه کړې او د اوکراین پوز ویلي دي د خپل هواد په ختیځ کې د روسي قواوو نور حمله شاته تمولي. کیف د سیشن وی په ورځو ویل روسی قواوو د پرون رئیس د بخمود پخار بیا حمله پیل کړی دي مګر ناکام شوی دي. او یو خبر چې همدا اوس را رسیدلې ده، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ د غونډې په پای کې ویلي دي نه غواړي چې اوس مستقیما د طالبانو سره وویلي. یو خبريال د سیشن وی په ورځ د انټونیو ګوتیرش نه پوښتنه وکړه چې هغه به په کوم شرایطو کې د طالبانو سره مستقیما وکړي شي. ګوتیرش وویل کله چې مناسب وخت راشي. انټونیو ګوتیرش وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ثبات په حق له اندېښمنه ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبری هستین که با پایان نشست دوحه با میزبانی انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و واکنش های پیرامون او اختصاص یافتند. مهمانای محترم برنامه جناب آقای عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای عرفان اشرف تحلیلگر مسائل سیاسی را از پاکستان داریم با خود. پوشر برنامه میگن که برای فیلن جناب آقای صمد با خود داریم. آقای صمد سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوین.
بله سلام به شما، تشکر، صدایتون از در.
تشکر شما آقای دوست، اجازه شما و با آقای صمد شروع میکنم. جناب آقای صمد، این نشستی که با همراه با واکنش ها و جنجال هایی بود بالاخره پایان یافت. قبل از آغاز این نشست بانو امینه محمد منشی معاون منشی عمومی به لزوم تعامل با طالبان تاکید کرد و گفت که لازم است بر رسمیت شناختن طالبان در این نشست بررسی شود. این مثلا با واکنش ها و سر و صداهای زیاد همراه بود و گردنمایی ها و در داخل خارج از افغانستان براه افتاد. به نظر شما چقدر این واکنش ها باعث تغییر مسیر این نشست شد؟
تشکر. بازم سلام به شما و شنوندگانتان. من خودم شخصا در امون زمانی که اظهارات خانم امیدم محمد شنیدم، باز متن دقیقش خواندم و در تحلیل های خود و مصاحبه های خود در اون وقت گفته بودم که حرفای خانم محمد بسیار عایز اهمیت نیست. البته برای باز جا البته مایه نگرانی بود و باید هم می بود اگر چنین می بود، ولی حرفایی را که زده بود باعث یک دیپلمات، مقصد این نبود که حتما جز آجنداست موضوع شناسایی،
بله.
که اصلا تصورش فعلا نمیتونه شده که ما تصور کنیم که چنین کار شود، چون خود موضوع شناسایی برای کسایی که بلد هستن، موضوع شناسایی یک حکومت در اکثریت ملل متحد با حرف یک نفر دو نفر نهایی نمیشه. او با یک طرز العمل ضرورت است که در قدم اول باید یک مکتوب رسمی باید دریافت شود، بعد از اون مکتوب به شورای امنیت ملل متحد راجع شود، در شورای امنیت ملل متحد در بارش باید صحبت صورت بگیره که باز از طریق آرای نو عضو از جمله 15 عضو شورای امنیت باید او را راجع بسازند و خود مجمع عمومی ملل متحد که در بدون حق، بدون از اینکه از طرف کدام عضو دائمی شورای امنیت ویتو شود، و بعد از او باید با دو ثلث آرای مجمع عمومی باید به تصویب برسه تا یک حکومت برسمی شناخته شود. لحاظا ای از لحاظ تکنیکی مطرح بحث نبود. یک حرف به نظر من،
اما به نظر شما جناب آقای صمد، چون گپای تازه گفته نشد، پس چی دلیل بود که چنین یک نشست در دوحه برگزار شود بر دو روز، در حالی که قبلا هم
دوحه، بله. شما یقینا با خبر هستین چون ژورنالیست هستین که نشست دوحه از ماه جنوری،
بله.
اساسش گذاشته شده بود، تقریبا 4 ماه بیشتر میشه سرش کار، بله. میکردن.
یعنی ضرورتش برای چی بود؟ در حالی که قطعنامه ملل متحد شد، شورای امنیت این مسائل را تذکر دادن، ضرورت جمع شدن در دوحه چی بوده پس؟
من فکر می‌کنم که زنگ خطر وقتی به صدا در آمد در ماه جنوری، بعد از این که تصمیم طالبان مبنی بر قیودات جدید وضع شد در بالای زنانی که در سازمان‌های بین‌المللی و در ملل متحد کار میکردن و قیوداتی که وضع شد،
بله.
چون خلاف منشور و قوانین ملل متحد است و خلاف قوانین بین‌المللی است همچون یک عملی، لحاظا ناچار ملل متحد مجبور است در این قسمت موقف بسیار واضح داشته باشه. و چیزی که امروز هم سرمنشی ملل متحد در دوحه اظهار داشت همین موضوع را میرسانه که این موضوع کار زنها در چوکات ملل متحد و یا در با از طریق سازمان های کمکی و کمک های سازمان های غیر دولتی خارجی، این یک موضوع عاطفی نیست، یک موضوع پالیسی یک کشور نیست، این جزء منشور و جزء قوانین بین المللی است. لحاظا طالبان در این قسمت نمیدونم که درک کردن یا نکردن، ولی نقض قوانین بین المللی ده انجام دادن.
سمت صاحب، دمدی خبر په دوام ډیر زیات بخنه غواړم چې تاسو خبرې می قطع کړی، اما زه دغه د ملګرو ملتونو د غونډې بحث تر ازو ده چې تاسو په دې اخر کې طالبان ته اشاره وکړه. فکر کوي چې طالبان د دوهې د مذاکرات په فکر کې دي او داسې محاسبه وکړي چې هر خبره چې وکړو نړیواله ټولنه مانی، ځکه چې د دوهې د مذاکرات په جریان کې طالبان داسې فکر کوي چې امریکایان به اخره وځي او هر هغه څه چې دوی وغواړي کولای شي د دوهې په متن کې ولیکي، لا هغه وروسته هم په امریکا باندې ومني.
منظور شما دوهې اول است؟
دوهې اول چې دا هغه وروسته بیا د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو توافق لاسلیک شو چې دا هغه مخې امریکایانو وتل دغه موافقتنامې ته، ځکه چې په هغه وخت کې هم باور دا و چې طالبان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې امریکا وزي او دوی چې هر غوښتنه ولري منل کیږي. آیا اوس دوی بیا هم په دې فکر کې دي؟
فکر نکنم. ببینید دوی اول خوب به کلی یک پروسه جدا بود و دو نیم سال دوام کرد و در اونجا یک توافق به امضا رسید. باز متباقی کارها پادر هوا به اصطلاح ماند و در اونجا باز سقوط کابل باعث از این شد که پروسه ناتمام و نامکمل باقی بماند. این چیزی که در درست صورت میرسه یک نشست دیپلماتیک است که به خاطر از این که در اونجا نماینده های بسیاری کشورها حضور دارند و دیپلمات های بسیاری کشورها که از دور نمایندگی میکنند و قضیه افغانستان پیش میبرند از لحاظ لوجستیکی مناسب بود. ولی من فکر نمیکنم که طالبا هر دور تا حد همسان فکر کنند یا فکر کنند که یک پروسه است که در اینجا هم میشه که از طریق یک گفتمان در آینده و یا کنم پروسه. این پروسه نیست، یک نشست دو روزه دیپلماتیک بود، خلاص شد
صحیح.
و دوامش هم در آینده کنم جای دیگه خود بود. ولی طالبان علمت این رو میدارن که این خوب میدارن که جامعه بندلی در خطوط سرخ و قرمز خود در ارتباط به موضوع زنا و دخترها و تحصیل و تعلیم دخترها ترسیم کده و از او حد و حدود امکان داره که نگذره. امیدوار هستم که پیام واضح بگیرن، چون من قبلا گفتم اینجا موضوع پالیسی یک کشور یا یک سازمان نیست، اینجا موضوع قوانین بین‌المللی در بین است.
بله.
و ملل متحد نمیتونه به هیچ صورت نمیتونه که خودش خلاف قوانین موازین خود کدام کاری را بکنه که باز امکاناتش و یا
اما بیام سمت سب یه وقت د افغانستان یو پخوانی ولسمشر در نرم غیگ یا کشتی نرم خبره کرده و در سخکاری چی و نرم غیگ یا سخت غیگ در نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ په د تیرو دوو کلونو کې روانه ده و هیڅ پای ته نه رسیږي او نتیجه هم نه معلومیږي چې بالاخره کوم طرف په دې کې بریالی کیږي. په هر صورت دا غونډه به تر کله دوام کوي، تر کله تاسو فکر کوي چې طالبان به خپل دریز باندې ولاړ وي، او تر کله فکر کوي چې ملګری ملتونه هم دغسې د هیوادونو استازي به راوبولي د غونډو لپاره، او په پایله کې وقتنامه یا له 15 خبریالانو سره د غونډې هغه جزئیات شریکیږي، بیا نو ټول ځي خپل کار پسې.
جواب شاته اسف است که ما ایده به یک کشتی نرم یا کشتی سخت تشبیه بکنیم، چون در اینجا ببینین در اینجا وضع و حالت و زندگی چند میلیون نفر در بین است و سرنوشت کتله بزرگی از مردم افغانستان که زن هستند و دختر هستند و فامیل ها هستند، مجموع فامیل ها که شامل از این مردا هم هستند، اینا در بین است که اینا را محروم ساختن از حق طبیعیشان و از لحاظ اسلامی یک حق اسلامی و وجیبه اسلامیشان که حق ازیره دارند که دسترسی به تعلیم و تحصیل داشته باشند و یا اجازه کار داشته باشند. این یک بحثی است که در داخل افغانستان من فکر میکنم و پیشنهاد ما میریسته که امیدوار هستیم که مقامات بتارن که یک پروسه نظردهی و نظرگیری و یک پروسه مشورتی را برا بیندازن تو از طریق یک پروسه مشورتی مردم افغانستان نظر خود با مقامات در میان بگذارن. این که ما بگوییم که یک کار داخلی خود ماست و عرف ماست و جز فرهنگ ما که جز این و آن ماست، این کافی نیست و این مداخله خارج هم شمرده نمیشه که بگه مداخله غیر مشروع خارجی است. این یک مداخله جامعه بین‌المللی در در ارتباط به موضوعی است که یک موضوعی است به بشریت ارتباط داره و به قوانین و موازین بین‌المللی ارتباط داره. لذا طالبان باید امیدوار هستیم که از طریق یک گفتمان داخلی خود به امی فیصله برسن که امی موضوع باید رای حل پیدا بکنه و ملل متحد آقای گوترز را باز مانده. بسیار واضح امروز گفت که تعامل و تعاملی که مؤثر باشد، تعاملی که سازنده باشد، تعاملی که نتیجه داشته باشد و تعاملی که از 20 ماه گذشته ما آموخته باشیم، ما باید از او طریق به رای حل برسیم که و مردم افغانستان فایده برسه، چون آقای گوتریز تو واضح گفت که محور اصلی مردم افغانستان است.
بله.
و موضوع فقر و بیچارگی هم در این قسمت معلوم دار متاسفانه که پیدا میکنه.
تا
تشکر. به نظر شما حکومت طالبان که پس از نشست دوحه، نشست دوحه اول قسمن هویت خود پیدا کرد، رسمیت پیدا کرد و بالاخره از یک گروه تروریستی به بالاخره تا حکومت گرفتن و کسی که مثلا در میز مذاکره با ایالات متحده نشست و به یک نگاه هویت و رسمیت یافت به یک شکلی، فعلا در قدرت است. فکر میکنین که آیا این فشارهای ملل متحد، نشستهای ملل متحد و فشارهای جامعه جهانی طالبان در برابرش یک موقف نرمتر را بگیرن؟ و آیا این شدت و قدرت طالبان و سخت روی و تندرویشان از کجا منشأ میگیره؟ چه کسی قدرت برشان داده؟
خب اول خب جامعه بین‌المللی بعد از 20 ماه باز هم با یک بنبست روبرو شد. این بنبست یک بخشش مربوط است مندار با موضوع کمک های بشری و تداوم از او، چون این قسمی که امروز آقای بوتورش گفت 28 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند در افغانستان و 6 میلیون انسان در اونجا با سوء تغذی روبرو است و با بحران انسانی روبرو است. و از همه مهمتر که برای سال جاری، برای سال نوی مالی ملل متحد که خواهان تقریبا 5 میلیارد دلار کمک بود از جامعه بین‌المللی، تا به حال صرفا تنها 300 میلیون که 60% از او پذیرنده میشه دریافت کرده. لحاظا این بحران و این بنبست یک واقعیت است و ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. خب این بیاییم سر طالبا و سوال شما در باره طالبا. طالبا من فکر میکنم انوزم فکر میکنن که در یک مرحله دیگه جهاد هستن و یا در مرحله دیگه چیزی که اونا خودشان یک مبارزه میدانن برای مقاصد خودشان که زیادتر اشکال ایدئولوژیک هم میتونه داشته، فکر میکنن که باز هم در یک جدال هستن، در حالی که اون جدال خاتمه پیدا کرد. خوب بعد هرچی که بود خاتمه پیدا کرد، یک واقعیت نو در افغانستان، در منطقه، در جهان رونما شد و امروز باید بدانند که حاکمیت وقتی که ادعا دارن نزدشان است و ادعا دارن که ثبات کشور و امنیت کشور را اینا تأمین و تضمین میکنن، این خو باید مسئولیت باید امراه است، یعنی که باید مسئولیت پذیر هم باید باشد، چون حکمران هم در چوکات اسلامی و هم در چوکات مدنی، حکمران هر کی هست خواه او مشروعیت داره یا نداره، کم هم داره یا نداره، شناخته شده یا نداره، در قدم اول مسئولیتش در برابر ملت و امتش است. لحاظا امروز او جدال گذشته خاتمه پیدا کرده. جدال امروزی ای است که اولاد افغانستان، زن و مرد افغانستان اول باید برایش روزی رسانده شود و از امکانات کار و امکانات تجارت و امکانات معیشت باید فراهم شود و این به این اکتفا نمیتونیم کرده و خداوند میره نگفته که خداوند روزی رسانه است به شک، ولی در عین زمان ایران گفته که بنده کار خود باید انجام بده. لحاظا حکمران مسئولیت داره، تدری قسمت باید وظیفه خود، اولویت های خود تعیین بکنه. اولویت هایش امنیت، ثبات و رفاه مردم است و بعد از اینکه کار صورت بگیره باید مردم سهیم بسازه در موضوع حکومت. مردم باید سهیم بسازه.
سمات صاحب، تاسو د حکمران خبره وکړله، د نړیوال ټولنې او د زینو هیوادونو د ځنګړو استازو یو لوی اندېښنه ده چې په افغانستان کې په دوو ادرسونو کې تصامیم نیول کیږي. یو ادرس خندار دی، بل ادرس کابل دی چې د کابینې غړي دي، د سرپرست کابینې غړي دي، او هلته ویل کیږي چې منځلاري کسان شته چې هغوی د تعلیم سره مخالفت نه لري او د ښځو د کار کولو سره، اما پریکړه په قندهار کې کیږي. دغې مسئلې څونه جنجال جوړ کړی دی او دا کار ستونزمن کړی دی د نړیوالې ټولنې لپاره؟
خب گزارش های شما همه خواندیم، مطالعه کردیم، چیزی را که بشنویم از داخل افغانستان هم همچنان امی واقعیت برملا می سازه که حکومت در کابل، کابینه در کابل، وزرا در کابل، نهادها در کابل، هرچند بعضی نهادها را عالی انتقال دادن به قندهار و امکان داره که نهادهای بیشتر هم انتقال بدن به قندهار به هر دلیلی که هست، که این خود از این سوال برانگیز است و خود از این ملومدار میتونه جنجال های نوع ایجاد بکنه. ولی یک کشور از خود یک پایتخت میداشته باشه و پایتخت در اونجا حکومت برقرار میباشه و وظیفه خود انجام میده. هر نوع رابطه‌ای که بین قندهار و کابل وجود داره، ایره من فکر میکنم طالبا بین خود باید حل کنن. ایره از بیرون کسی برشان حل کرده نمیتونن. اینا باید امی سیستمی را که نظامی را که فکر میکنن که باید در افغانستان باید اساسش گذاشته شود و سر از او کار میشه، ایره باید بدانیم که 45 سال تاریخ افغانستان نشان داده که هر نظامی که آمده که پایای مردمی نداشته باشه، ریشه های مردمی نداشته باشه، مردم در او سهم نداشته باشن، شکل انحصاری بگیره به خود و شکل تحمیلی به خود بگیره، که به مرور زمان خود مشکلات جدید در خلق میکنه و مردم افغانستان و کشور افغانستان با بحران های جدید روبرو می سازه، چون دست های بیرونی هم از این سو استفاده می کنن. اونایی که طرفدار جنگ های نیابتی و جنگ های به اصطلاح زورآزمایی های منطقوی هستن، اونا هم از این سو استفاده می کنن. لحاظ طالبا من فکر می کنم که ابو خیر خود و خیر مردم و خیر کشور باید مد نظر بگیرن و کاری نکنن که امو تجارب بسیار تلخ 45 سال گذشته افغانستان که مرحله وار ما همه ما شاهد بودیم این تکرار کنند. و بهتر امی است که امی تشنجی که وجود داره این رفع شود و قندهار و کابل به یک را و از همه مهمتر که حکومت مسلکی بسازن، از همه مهمتر که مردم سهیم بسازن، اقوام مختلف افغانستان و جامعه مدنی افغانستان و جامعه زن و مرد و افغانستان در موضوعات سهیم بسازد، اونم در چوکات اسلامی، قسمی که در بسیاری از کشورهای دیگه اسلامی هم مروج است. یعنی افغانستان خود کنم استثنایی نبوده و نمیتونه باشه.
صحیح. اما دا خود طالبان و ترمنز ممکنه اختلافات و یادشته اختلافات و بحث شو، بل بحث د نړیوال ټولنې د لوی قدرتونو ده. مثلا د بشری حقوقو د سار سازمان پرون په خپل اعلامیه کې لیکلی و چې د لوی قدرتونو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د نظر یووالی نشته. مثلا روسیه، چین، ایران او جاپان تر یو حده پورې دوی غواړي چې له طالبانو سره یو ډول تعامل وي او مرستې له طالبانو سره دوام وکړي. په مقابل کې امریکا، بریتانیا، فرانسه، اروپا او نور متحدین یې په دې نظر دي چې د طالبانو لخوا باید ژمنې عملي شي او ښځو ته باید حقونه ورکړل شي. اوس دغه ټکر چې د نړیوال ټولنې ترمنځ شته، دا څونه کار ستونزمن کړی دی د ملګرو ملتونو لپاره او یا په مجموع کې دغه ستونزه او دغه لانجه چې اوس روانه ده؟
کار مشکلتر ساخته و من فکر میکنم که نشست اخیر دوحه هم یکی از اهداف عمدهش امی بود که اجماع بین‌المللی را در ارتباط با افغانستان تقویه کنند. و از گفتار آقای گوتیرش ما شنیدیم، فهمیدیم که تا اندازه من فکر میکنم موفق به این شدن، تا امی اختلافات نظر را که وجود داره و ملومدار اولویت های متفاوت را که وجود داره و منافع و موقفگیری های مختلفی که وجود داره در ارتباط با افغانستان در سطح منطقه و فرا منطقه، در این قسمت اینا یک مرور نظر بکنن و اوزار مرور کرده سر یک نقشه راه جدید به توافق برسن. و آقای گوتیرش امروز این را بیان کرد که نقشه راه جدید از این به بعد تطبیق خواهد شد. این نشان دهنده از این است که اجماع بین المللی قوی تر شده، ولی در روزهای آینده یقینا ما شما از نمایندهای دیگر کشورها و حکومتهایی که در دوحه نمایندهایشون و دیپلماتهایشون حضور داشتن حتما خواهیم شنید که نظر انفرادی هر کشور و هر حکومت در ارتباط با موضوعاتی که در دوحه مطرح شده چی است؟ آیا در ارتباط با مبارزه با تروریسم همسان نظریات همسان دارن، اختلافات نظر دارن؟ آیا در ارتباط با موضوع یک حکومت فرض کنیم ائتلافی یا همشمول یا پروسه سیاسی و گفتمان سیاسی و ملی در افغانستان آیا همشان عین نسخه را تعقیب میکنن و توافق نظر دارن؟ آیا سر موضوع اولویت های افغانستان که حقوق بشر باشه، حقوق زن باشه یا این که موضوع ثبات باشه و موضوع تروریسم باشه آیا همفکر و همسان هستن؟ هنوز کاملا واضح نیست، اما مجلس دوحه من فکر میکنم که اجماعی بندلیده یک کمی قوی ترسان.
جناب آقای صمد، بساس گزارش گفته میشه که شمار از کشورها در زمانی که نشست دوحه جریان داشت لابیگری میکردن در دوحه برای رسمیت شناختن طالبان، بلاکی که آهسته آهسته شکل گرفته مثل روسیه و چین و پاکستان و این کشورها. آیا فکر میکنین که در آینده چنین کشورهای با وجودی که ظاهرا نگرانی خود مثلا از تروریسم در افغانستان ابراز کردن و یا از نقص و یا از نقص حقوق تحصیل زنان و دختران ابراز کردن، اما آیا چقدر اینا علاقمند به رسمیت شناختن و طالبان هستن و تعامل، آیا چنین جرأت را ای بلاکی که در حال شکل گرفتن است خواهند کرد؟
دیده شود که بعد از این جلسه دو روز اخیر بعض کشورهایی که شما جز از این بلاک میخوانید آیا تعامل بیشتر انجام میتن و به طرف شناسایی دیپلماتیک حرکت میکنن یا دائمی جایی که هست متوقف میشن و با دیگرا در عین صف قرار میگیرن و یا ای که صف مشکنانن؟ تا به حال صف یک صف واحد وجود داشته از در خلال 20 ماه گذشته و ولی واضح نیست که بعد از نشست اخیر و بعد از تحولاتی که هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان رونما شده، مخصوصا جنگ اوکراین و رقابت بین شرق و غرب و موضوع چین و تایوان، اینا تا چی اندازه موضوع افغانستان متاثر ساختن و تا چی اندازه کشورها و بلاک‌های جدید را ایجاد کردن که امکان از این وجود داره، ولی این که به چی صورت و تا کدام مدت و با برآورده ساختن کدام معیارها، این البته به هر کشور تعلق می‌گیرد، چون دو راه داره. یکی است که ملل متحد قسمی قبلا گفتم از طرز العملی که داره استفاده کنه و یک حکومت به رسمیت بشناسه. روی دومش ایست که هر کشور و هر حکومت و هر دولت خودش مستقلانه تصمیم میگیره که یک حکومت دیگر به رسمیت بشناسه بدون از اینکه از مجرای ملل متحد بشود. قسمی که در سالهای 1990 مشاهده بدیم که سه کشور همین کار انجام
دادن. بله بله.
جناب صمد صاحب، اوس خو د غونډه وشو پایلې امتریو هدا پوری څرګند شوې، ګوتریش معلومات ورکړل، خبریدارانو سره خبرې وکړلې، لدی ورسته څه کیږي؟ آیا په دې باندې بحث شو چې لدی غونډه نه چوزو د تالار نه چوزو څه وکړو؟
ما فکر میکنم که یکی از چیزهایی که برای یک چند ماهی امکان داره جامعه بندلی رو مصروف نگه بداره و ملل متحد مخصوصا در یک حالت باطلی قرار بده، وظیفه جدیدی است که به فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد که مسئولیت بررسی اوضاع و هماهنگی داره و دیپلمات سابق ترکیه آقای سینیر لغلو و اونا وظیفه که داره شده دیده شده که اونا بعد از مشوره های وسیعی که همه جانبه ده که باید انجام بدن، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان، هم با افغانها و هم با کشورهای زیدخل، که نتیجه از اون چی خواهد بود و با چی مشوره و چی راپور پس دوباره به سرمنشی ملل متحد و بالاخره معلومدار به شورای امنیت و مجمع عمومی چی راپوری راه خواهد شد. من فکر میکنم او اهمیت به سزای خود خواهد داشت. در پهلوی از او معلومدار هر کشوری که نمایندهش در دوحه حضور داشت یقینا که از نشست دروزه نتیجه گیری خود کرده و مقامات خود مطرح کرده و باید پالیسی خود در قبال افغانستان مرور کنند، ببینند که تعامل چی معنا میده، یعنی در تعامل تغییر وارد میکنن نمیکنن. در موضوعات مربوط به تحریمایی که برای طالبان وضع شده آیا پیشنهاد جدیدی وجود داره یا نداره، در ارتباط با کمک رسانی و پولی که باید هزینه که باید پرداخته شود برای از این که به مردم افغانستان کمک رسانده شود آیا کدام تعهدات جدید صورت میگیره نمیگیره. موضوعات بسیار مختلفی وجود داره. در سطح منطقه ما شما گروه های مختلفی میبینیم. قرار است که چند روز بعد وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان
پاکستان
سفری به پاکستان داشته باشه و در اونجا با مقامات پاکستانی و چینایی ببینن آیا در اینجا چی موضوعات در پاکستان و چین با طالبان مطرح خواهند کرد. بعد از نشست دوحه
و این هم به اجازه نماینده امین کمیته نظارت بر طالبان صورت گرفته که با آقای متقی اجازه دادن که سفر بکنن.
بله معلوم دار چون اونا رسمان اجازه سفر ندارن و باید رو قسمت باید استثناء قائل شوند. و این
سمت صاحب مگم اگه خوب دوهی تکل اکل سفرونه که متقی او ده طالبان و زینور چرواکی نوال پاکستان تا ده سفر لپاره دوی اجازه تا ضرورت درلودو
نه ده هر کشوری که سفر بکنن و اون سفر جنبه رسمی داشته باشه و جنبه کاری داشته باشه کسانی که دلست تحریمات هستن اونا ضرورت دارن به یک مجوز خاصی که از طرف امی کمیته صادر باید شود. یقینا که بعضا یقینا که یا ما خبر نداریم اجازه داده شده یا این که بدون اجازه خاصی
خب پختان هم دلتا مطرکی که دوهی تا یا قطر تا سفر کیگی اگا نرسه نیست کیگی مدباتی کیگی نه اما که دا پاکستان سفری بیاد اجازه بحث هم مرسر مطرکیگی ولی دا غصی دوگونه چلان منگورو.
خب من فکر میکنم که من خودم شخصا معلومات کافی در این قسمت ندارم، بعد از جزئیات از این قضیه خبر ندارم که امو کمیته مثلا یکی از حرفایی که زده میشه ایست که گاهگاه مقامات امریکایی، مقامات استخباراتی و امنیتی امریکایی و مقامات استخباراتی و امنیتی طالبان درباره موضوعات مبارزه با تروریسم گفت و شنود میداشته باشند. معلوم نیست که آیا از قبل مجوز گرفته شده یا نه، چون نمیگن، اگر لازم نباشه کسی چیز نمیگن. و آیا اگر در صورتی که مجوز گرفته نشده باشه پس تحت کدام شرایطی هم تو سفرها و دیدارهای صورت میگیره؟
بله تشکر آقای صمد. ما تلاش کردیم که میمون دیگر هم داشته باشه، متاسفانه که اونا رو تا هنوز نداریم و ما هر دو طرف همکارم و ما شما سوال کردیم زیاد که امیدوارم خسته نشده باشین. تشکر از حضور شما. ده دقیقه دیگر در ختم برنامه مانده، ما ادامه میتیم با اجازه شما. و شما پیشتر یک مسئله رو هم اشاره شد که در کنفرانس در نشست دوحه نگرانی ها در مورد گسترش تندبان و داعش و گروه های دیگه تروریستی روش تذکر دادن که این نگرانی ها قبلا هم در نشست وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه جمع روسیه هم مطرح شده بود. فکر میکنه جامعه جهانی در این مسئله و ایالات متحده هم وزارت دفاع ایالات متحده از شکلگیری حملات علیه غرب در این خبر داده بود، فکر میکنه جامعه جهانی مسئله را چقدر جدی میگیرن و چقدر جدی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که یکی از قضایای عمده است هم غرب هم شرق و هم کشورهای همسایه افغانستان همه این قضیه را برش اهمیت بسیار زیاد قائل هستند و از جمله موضوعات اولیه آجندای کشورهاست، چون موضوع امنیت همیشه در بحث قرار می داشته باشه. لحاظا چیزی که جالب است این است که هر کشور از خود در ارتباط با قضایای امنیتی و مبارزه با تروریسم هم دیدگاه و هم پالیسی و هم منافع خود مد نظر میگیره و هم اگر کنم فهرستی داره از گروه هایی را که تهدید میشماره، یقینا که او را با مقامات افغانستان مطرح کردن و میکنن. در کدام قسمت ها وجه مشترک وجود داره، این یک سوال تکنیکی است که در بعض موارد ما میتونیم حدس بزنیم. مثلا داعش، یک گروه مثل داعش و یا ISK خراسان، این گروه یقینا که از طرف چندین کشور باعث تهدید شمرده میشه. حتی کشورهای غربی که این ادعا را کردن که داعش در افغانستان برنامه ریزی بر علیه غرب دارن، در این زمان کشورهای همسایه، چندین کشور همسایه هم عین نظر داره در ارتباط با داعش. ولی سوال در این است که چرا تا به حال اینا یک هماهنگی و همکاری در ارتباط ایجاد نکردن؟ و آیا این به خاطر است که هر کدامش یک تعریف جداگانه از این گروه داره و یا هر کدامش یک دیدگاه متفاوت درباره از این گروه داره؟
بله.
و یا این که اگر یک سان است، پس چرا نتانستن که همکاری بیشتر در این ارتباط داشته باشن و حتی همکاری را با مقامات فعلی افغانستان مطرح کنن؟ همینطور باز گروه های دیگه است که بسیار مشخصتر، مثلا TTP یک تهدید واضح به دولت پاکستان شمرده میشه، ولی برای بعضی کشورهای دیگه اهمیتی ندارد. در این قسمت بندار مسئولیت و مسئولیت بسیار بزرگ بر دوش حاکمیت فعلی افغانستان است، چون اونا متهم به این هستند و یا ادعا میشه که اونها باید در این ارتباط باید کارهای بیشتر را انجام بدن و مسائل بیشتر را بخرج بدن تا مانع فعالیت و حضور از این گروه ها در خاک افغانستان شوند. که طالبان ادعا دارن که این کار تا حدی که میتونن توانش دارن انجام میدن، و مخصوصا در ارتباط با داعش بنابراین یک رقابت و دشمنی دیرینه هم وجود دارن. ولی در ارتباط با گروه های مشخص دیگه ضد چینایی یا ضد ازبکستانی یا ضد پاکستانی یا ضد ایرانی یا ضد غرب باز نظریات متفاوت بوده میتونه و ایجاب یک گفتمان وسیع تر میکنه.
سمت سپ لکسمخ که مو در مترقی سفر تا اشاره وکرلا، داغه سفر پا دست یه وقتی کیگی چه در طالبان و پاره پا یه نمی کتاب کی راغلی دی چه امیر خان مترقی د هند د ډیپلوماټیک حضور په اړه د پاکستان د پاوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره سلام مشورې کړې وي او دغه نظر اخیسته. په هر صورت په دې کتاب کې ځین نور مسایل ته هم اشاره شوې ده. د کتاب بحث به یوې خواته پریدو، اما رزو د متقی سفر ته، متقی د څه لپاره پاکستان ته ځي؟
خب من نمیدونم، ولی من فکر میکنم که یک میکانیزم سه جانبه پاکستان چین افغانستان ساخته شده، یک زمان وجود داشت، پس امکان داره فعال ساخته باشن. و اگر دیدار سه جانبه قرار است در اونجا صورت بگیره، امکان داره که چین و پاکستان از ملل متحد این تقاضا را کرده باشن. از طرف دیگه چیزی که در ارتباط با کتاب است، این یک نویسنده محقق پاکستانی اصل در امریکا نشته کرده، ای که منبعش و مرجع از این معلومات کی بوده، چی بوده، چقدر دقیق از صحیح هنوز نمیدانیم، ولی همینطوره که ادعای شده و طالبایی را رد کرده. در این زمان من فکر میکنم که مسئولیت به دوش کسی است که کتاب نشته و مسئولیت البته به دوش کسی است که منبع از این معلومات بوده، که آیا این منبع از این یک منبع استخباراتی بوده، آیا معلومات دقیق در میان گذاشته، یا ای که برای یک غرض دیگه خواستن که در اینجا به اصطلاح آب خط کردن و مایی بگیرن.
بله، اما تاسو پوهیږئ چې دغه مرکه د لومړي ځل لپاره د امریکا غاک په سپو باندې خپره شوله او غبرګونونه هم د مرکې له خپرېدو نه وروسته راوپارېدل. نن موږ په همدې اکله غواړم ستاسو د معلومات لپاره سمات سبدا مسله شریک کړم تاسو سره چې مونږ کوم همکار چې مرکه کړي و د عباس سره خبرې وکړل نو عباس ویل چې دغه معلومات د هغو کسانو نه اخیستې دي چې په مجالسو کې حضور درلود. داسې نه و چې مثلا په یو مجلس کې د یوازې قمر جاوید باجوه او متقی یوازې سره ناست وي او یا په نورو ځایونو کې هغوی سره وي نور کسان هم ناست و چې د لاغوی څخه د معلومات اخیستي. بله مسله چې یادونه کړې دغه ده چې د طالبانو له چارواکو سره له ځینو جنګیالیو سره هم خبرې کړې دي او د هغوی نه هم معلومات اخیستي. مثلا کوم طالب جنګیالي ورته ویلي دي چې زموږ قومندان ورته ویلي وو چې که ارک ته ننوتلی نو ارک ته انفجار ورکوي. په هر صورت باکس ډېر نه اوږدو ځکه چې د پروګرام وخت هم کم ده او په کتاب باندې هم خبرې نه کوو، اما ممکن د کتاب نورې برخې هم واضح شي او د طالبانو نظر هم نور هم څرګندتیا پیدا کړي او په دې اړه لږ نور هم وضاحت پیدا شي. مننه
جناب آقای صمد. فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مانده، تلاش میکنیم برنامه را جمع‌بندی بکنیم با شما. خب امریکا هم که گفته آمد، امریکا هم شما فرمودین بالاخره نشست دوحه پایان یافت، اما خب در چند روز آینده با در نظر داشته موقف گیری کشورهای متفاوت و آنچه منافع کشورها ایجاب میکنند شاهد واکنش ها و نظر کشورهای متفاوت خواهد باشیم. در این میان به نظر شما این نشست ها چی تاثیر بر طالبان دارن و طالبان چی گزینه خواهند داشت؟
خب امیدواری جامعه بین المللی یعنی است که تاثیر برای طالبان داشته باشه، چون اکثر پیام هایی که از این برآمده و خواهشات و توقعاتی که از اینجا انعکاس داده شده متوجه طالبان است و یقینا که طالبان این باید دقیقا مطالعه بکنن و امیدوار است که دوباره یک گفتمان صورت بگیره و منافع افغانستان مد نظر بگیره و خیر مردم افغانستان مد نظر بگیره در عکس العمل و در تصامیم آینده که گرفته میشه. و از همه مهمتر همین حالت رقتبار را که آمده، این حالت رقتبار و تحریما البته در امو زمانی که تصمیم گرفته شد 20 ماه پیش در یک مقطع زمان بسیار اساس بود. جامعه بین‌المللی هم معلومدار میخواست که یک عمل را انجام بده که به طالبا یک اخطار صادر بکنه و بده که باید به تمام تعهداتی را که خوش شفایی بوده خوش تقبی، چون یک قسمتش پس دوباره جز یک توافقنامه نشد. اینا رو به او باید پابند بمانند و طالبا گفتند که شرایط تغییر کرد، حکومت سابق به شرطی از اشکال سقوط کرد و ما آمدیم قدرت گرفتیم، لحاظا شرایط که تغییر کرده ما هم امو روش خود و پالیسی خود پیش میبریم. اینمی کشمکش و اینمی تشنج البته به نفع افغانستان تمام نشده و هر دو طرف باید به نظر ما راه انحطاف و راه یک نوع مصالحه را پیش بگیرند، به ازی که مردم افغانستان از این حالت دگرگون و حالت بسیار مشکل نجات بدن.
اما طالبان متوجه هستند هیچ گونه موقف نرمتری را از آغاز از حدود 18-19 ماه پیش تا امروز اتخاذ نکردند.
بله خب در ما فکر میکنم باید یک دیپلماتی را میگم ایجاب میکنه که موضوعات پس دوباره مطرح شوه و سرش یک صحبت و مذاکره جدی باید آغاز شوه.
بله.
نه برای موضوع شناسایی، موضوع شناسایی مطرح نیست اینم و کسایی که فکر میکنن که موضوع شناسایی مطرح است اونا پیش از وقت تو تصور میکنن، ولی برای از این که ببینیم که به توافق میرسیم آیا امی انحطافی که ضرورت است ایجاد میشه و گره هایی که به گره کور تبدیل شدن ایره ما میتونیم که پس دوباره باز کنیم یا نی. لحاظا بدون مذاکره، بدون گفتمان هم بین افغان ها و هم بین خارج ها و افغان ها و بین مخصوصا طالبا و جامعه بین المللی، و فکر می‌کنم امر عظیمی است، وگرنه این بحران به این شکل دوام میکنه به یک جای میرسه که جامعه بین‌المللی کمک های خود را قطع میکنه یا کم میکنه و ما فکر نکنم که باز به فایده مردم افغانستان تمام شود.
بله.
در شرایطی که امروز قرار داره.
به نهایت تشکر جناب آقای صمد از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. وقت خوشی برای شما آرزو میکنیم. جان
تشکر شما.
تشکر. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. قبل از ختم برنامه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما احد عزیزاده تقدیم میکنه و سپس با هم خواهیم بود.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. نشست بین المللی دوحه به روز سه شنبه وارد دومین روز و آخرین روز خود می شود. در این نشست که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده، نمایندگان خاص 21 کشور، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد اواخر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری شایعات و تحلیل ها مبنی بر بررسی موضوع برسمیت شناختن طالبان در این نشست را رد کرد. اما نماینده طالبان به این نشست دعوت نشده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با انتقاد از این نشست گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. گروهی از زنان افغان روز دوشنبه اول ماه می وضعیت زنان در افغانستان را به صورت آنلاین با برخی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست دوحه به بحث گرفتند. در خبرنامه منتشر شده از سوی این گروه گفته شده است که بیش از 60 فعال حقوق زن از داخل و خارج افغانستان در این بحث غیر رسمی شرکت داشتند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در این گفتگو که بر اساس معلومات این گروه با ابتکار رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق زنان و دختران در افغانستان تنظیم شد، نمایندگان قطر، امارات متحده عرب، ایالات متحده، اندونزیا، بریتانیا، نروژ، فرانسه، سوئد، نمایندگان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما اشراک داشتند. بر اساس معلومات این گروه در این گفتگوها زنان فعال از 8 منطقه مختلف افغانستان در مورد خشونت، مسئولیت فردی، عدالت، آموزش، صحت، کار و کمک‌های بشردوستانه و سایر تهدیدات و مشکلات صحبت کردند که زنان در این کشورها با آن مواجه هستند. از اشتراک کنندگان نشست دوحه در زمینه‌های مختلف 20 توصیه و خواستار مطرح شده است. این زنان افغان از اشراک کنندگان نشست دوحه خواستند تا از رویکرد استراتژیک با طالبان استفاده کنند و افزودند که طالبان بدون اعمال فشارها حقوق اولیه زنان را در افغانستان تامین نخواهند کرد.
دیپلمات ها اواخر روز دوشنبه گفتند که یک کمیته شورای امنیت ملل متحد توافق کرده تا به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه بدهد هفته آینده به پاکستان سفر کند و با وزیران خارجه پاکستان و چین ملاقات نماید. متقی یک جا با شمار دیگری از رهبران گروه طالبان از مدت ها بدین سو تحت تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند. بر اساس نامه‌ای که به کمیته 15 نفری کمیته تعذیرات شورای امنیت ملل متحد فرستاده شده، مأموریت پاکستان در ملل متحد خواهان معافیت سفر امیرخان متقی شده است. بر اساس این نامه، متقی از تاریخ 6 تا 9 ماه می تواند به پاکستان سفر کند و در آنجا با وزیران خارجه چین و پاکستان ملاقات نماید. این معلومات را اسوسییتد پرس به نقل از 2 مقام اداره آمریکایی که خواستند نامهایشان افشا نشود منتشر کرده است. حکومت طالبان میگوید به روز دوشنبه 43 تن از افغانها را به همکاری عربستان سعودی از سودان بیرون کشیدند. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام خود گفت که این دومین گروه از افغان هاست که از سودان به شهر جده در عربستان سعودی انتقال داده شده اند. سخنگوی طالبان در واکنش بر نشر کتاب تحت عنوان بازگشت طالبان، حسن عباس نویسنده این کتاب را مأمور استخبارات خونده و گفته است که ادعای این نویسنده مبنی بر این که طالبان استقلال ندارند به اساس است. حسن عباس در بخشی از این کتابش ادعا کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قبل از برقراری رابط دیپلماتیک با هند این موضوع را با جنرال قمر جاوید بجوال لویدرسیس قوای مسلح پاکستان در میان گذاشت و ادعا کرد که بدون مشوره پاکستان هند نمیتواند دیپلمات‌های خود را دوباره به کابل اعزام کند. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی پاکستان ادعا می کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کرده است. بر اساس اعلامیه دیروزی اردوی پاکستان این افراد مربوط گروه سید خانند. طالبان پاکستانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کیف صبح امروز سه شنبه گفت که نیروهای روسیه دیروز حملات نافرجام بیشتری بر شهر باخمود انجام دادند. با ادامه حملات راکتی نیروهای روسی در منطقه دونتسک جنگ شدید برای تصرف شهر باخمود به دومین ماه خود داخل شد. قرار است فردا مذاکرات درباره تمدید توافقنامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه برگزار شود. یک مقام ارشد اوکراین بدون اینکه نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است که همه اطراف زیردخل در این مذاکرات اشتراک میکنند. سازمان ملل متحد از وخیم شدن وضعیت بشری در سودان هشدار میدهد. مقامات این سازمان میگویند ادامه جنگ در سودان وضعیت این کشور را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل میکند. مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین المللی می گویند که اردوی لبنان با اخراج اجباری پناهندگان سوری از آن کشور تعهدات خود را به قوانین بین المللی زیر پا می کند. بر اساس معلومات شرکت های بیمه، پول ذخیره حکومت فدرال در ایالات متحده از فاجعه مالی سال 2008 بیش از 500 بانک در ایالات متحده از سال 2001 بدین سو مسدود شده اند. طبق یافته های این گزارش اگر وخامت در بازار مالی ادامه پیدا بکند صاحبان حساب های بانکی حساب های خود را خالی کنند احتمال می رود که 186 بانک دیگر نیز در خطر مسدود شدن قرار گیرد. پایان اخبار افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. این بود داشته های برنامه رک و راست سپین خبری که تا همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنن و با تعقیب و برنامه مشترک در یو پشتو ستازو صدای شما پیشکش میشه که شما میتونین با گرفتن شماره 001-202-980-6820 در برنامه سم بگیرین، نظر، پرسش، شکایت یا انتقاد خود با ما در میان بگذارین و ما از حضور شما را ست میشم با همکارم و شب خوشی بر شما آرزو میکنم.
دیره من نه ټول خبري تاسو وکړې زبې اوازې خدای پامانی وکړم درنو دوستانو خدای پامان په بلخ پرونه کې زموږ ملتیا وکړي.